از آموس تورسکی یه بار پرسیده بودن تو کنگره هوش مصنوعی، ازش دعوت کرده بودن، گفت من راجع به هوش مصنوعی چیزی نمیدونم، من راجع به بلاهت طبیعی تا هر چی بخوای میدونم. پس مفهومش این بود که اینایی که باورهای خرافی دارن، خب صرفا قدرت تحلیلشون ضعیفه یا هوششون کمه یا یک نوع اشکال تکانه‌ای دارن، زود نتیجه میگیرن، برای همین زود تو دام میافتن. در اینجا میره کفبینی، میره طالبینی، تا یه چیزی میگه میگه درسته، قبول میکنه، بعد میاد بیرون فکر میکنه که نه اینم میتونست باشه و شاید این باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان عزیز. من فکر کردم که به عنوان یک سخنرانی توی زمان کوتاه، همونطور که آقای دکتر ملک‌زاده فرمودن، خیلی سخت‌تر میشه تو 15 دقیقه 10 دقیقه بخوام یه نکته ای رو بگم خدمت، توی نکته ای که شاید در بحث‌های علمی خیلی جایگاه داره، اونم اینیه که میدونم اونایی که به علم علاقه مندن همیشه این سوال رو میکنن، آخه چی میشه بعضی این باورهای خرافی رو قبول میکنن، آخه چی میشه، آخه یه جور چیزای غیر عقلانی میپذیرن، آخه نمیشه که مثلا شما بری کفبینی کنی، فالگیری کنی، نمیدونم یه داروی اصلا هیچ کس تاییدش نکرده، میاد با آنچنان دلگرمی میگه این اثر میکنه، معجزه میکنه، مرید اون طرف شده و بعد شما اصلا حرص میخوری و یه جوری اعصابت خرد میشه. حتی این بحث میتونه برای سلامت روانت خوب باشه، چون خیلی ها واقعا حرصشون از اینه، میگه من اصلا عجیبه حرص میخورم، صبح تا شب با طرف جر و بحث میکنم، میگه نمیشه این قضیه رو نمیتونی انجام بدی، اینجوری نمیشه، این حرفی که میزنه خرافیه، یا نمیدونم این دارویی که شما ادعا میکنی سرطان رو درمان میکنه، آخه کی ثابت کرده؟ ببین آنچنان باوری داره و من شروع میکنم ساعت ها باهاش جر و بحث کردن و به هیچ جا نمیرسم. میخوایم بدونیم که چجوری میشه، یعنی این باورهای غیر عقلانی از کجا میاد؟ سخته تو 15 دقیقه بخوام اینو بگم، ولی میخوام یه در رو به روی شما باز کنم، امیدوارم کمکتون کنه. ببینید یک راه حل اینه، بهش میگن خطاهای شناختی و تفکر نقاد. فکر کنم خیلی هاتون اینو شنیدید، به خصوص کسی که علاقه من به بحثای علمیه حتما این مباحث رو شنیده و مثلا اسامی افرادی مثل کانمان، تورسکی، شما میگید خطای تأیید، خطای قاب‌بندی، غفلت از شیوع پایه، خطا به باور کنترل. اینا یک انبوهی از خطاهای شناختی هستند که میگن اونایی که این چیزای خرافی رو دارن احتمالاً تو اینا خوب عمل نمی‌کنن. حالا اینا چیا هستن؟ سر فرصت میشه توضیح داد. این فایل رو من حساب درست کردم، رایگانم هست، هر چی خواستید تو یوتیوب و اینا برید ببینید. یا یه مثال‌هایی میزنن، مثلا میگن که اینایی که اصلای خرافی دارن تکانه‌ای تصمیم میگیرن، خوب فکر نمیکنن، اگه یه ترمز بذاری روشون خوب فکر میکنن. مثلا فکر کن 5 نفر در 5 روز 5 تا اتاق رنگ میکنن، 10 تا نقاش در طی چند روز 10 تا اتاق رنگ میکنن، 5 روز، دقیقاً 5 روزه. در صورتی که تکانه‌ای از بچه‌ها شما اینو بپرسی سری میگن 10 روز، میگن همش دو برابر شده دیگه، در صورتی که کاملا این خطا، ببین میگن خطای تکانه‌ای بودن. یا یکی دیگه شبیه این داریم، قیمت چوب بیسبال و توپ در مجموع 1.10 دلار است، اگر قیمت چوب 1 دلار بیشتر از توپ باشد قیمت هر یک چقدر است؟ کی گفت 10.1؟ دیدی اون همون تکانه ای است، یعنی گفتم شما میگی 10.1 بخوای جمع بزنی نمیشه، در اصل باید باشه 1 دلار و 5 سنت به اضافه 5 سنت. و این میگفتن که ببین اینایی که خرافی تصمیم گیرن اینا میخوان یه دفعه میپرن به تصمیم یا اعمار پایه رو نمیبینن. و میدونید اگه بخوای دیگه مثلا بگی به قول امروزه میگن خدای قضیه کیه، اون کانمان و تورسکیه که کتاب نوشته تفکر تند و تفکر آهسته. از آموس تورسکی یه بار پرسیده بودن تو کنگره هوش مصنوعی، ازش دعوت کرده بودن، گفت من راجع به هوش مصنوعی چیزی نمیدونم، ولی راجع به بلاهت طبیعی تا هر چی بخوای میدونم. پس مفهومش این بود که اینایی که باورهای خرافی دارن، خب صرفا قدرت تحلیلشون ضعیفه یا هوششون کمه یا یک نوع اشکال تکانه‌ای دارن، زود نتیجه میگیرن، برای همین زود تو دام میافتن. در اینجا میره کفبینی، میره طالبینی، تا یه چیزی میگه میگه درسته، قبول میکنه، بعد میاد بیرون فکر میکنه که نه اینم میتونست باشه و شاید این باشه. ولی یه فردی به نام دن کاهان که فقط این نیست، فقط این قشنگ شسته رفته ارائهش داده، از خیلی وقت پیش راجع به این فکر کرده بودن که خیلی قشنگ نگاه کرده بود، داستان فقط این نیست، داستان از اینا خیلی پیچیده تره. چون شما هم فکر کنم غریزی متوجه این داستان شدی، فقط اینی که زود جواب میده، قبل فکر کردن جواب میده، نتیجه گیری هاش رو آمار غلطه، آمار پایه بلد نیست، نیست، یه جای دیگه ایراد داره. این آدمایی رو که باهاشون شما جر و بحث میکنی، باورهای خرافی دارن اینا، احساس نمیکنی فقط
یه جوری مسئله استدلالش ضعیف، یه جای دیگه میلنگه. اینو باید یه آزمایش قشنگ کرد. ببینید این یکی از ابر جدول هایی است که ما در آمار داریم و اصلا بسیاری از این در واقع طب مکملی که فریبکاره، نه طب مکمل انسانگرا. اینایی که مثلا میگن فلان چیز معجزه میکنه و نمیدونم فلان روش هست، بر این اساس استواره. مثلا شما میگی به 50 نفر من اینو دادم دیدم خوب شدن، این هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. شما باید ببینی به چند نفر دیگم دادی خوب نشده، چند نفر دیگم اونو نگرفتن و خوب شدن، و چند نفر دیگه هم بودن که اون رو نگرفتن و خوب نشدن. یعنی شما همیشه باید یه جدول چهارگانه داشته باشید و اینه که مشخص میکنه. پس شما میگی ما رفتیم یه جد هفت دست کشید سرمون سردردمون خوب شد، هیچی دلیل نمیشه. باید بدونی سر چند نفر دست کشیده، بعد اونایی که سرشون دست نکشیدن هم خوب شدن یا نه، و اصلا اونایی که نه این آقا رو میشناسن نه دست کشیدن سرشون، اونا چه اتفاقی افتاد. خب به این میگن جدول. حالا این اومد این کارو کرد، به یه سری افراد این جدول رو ارائه داد، منتها گفت ببین این اثر بخشی یه کرمه، یه پماده که ضد خارشه، اینم داده هاست، شما بگو این اثر میکنه یا نه. جوابی که پیدا کرد این پایینم در اصل خودمونی بگیم میشه سواد و هوش مخلوط، یعنی اونایی که خوب درس خوندن، اونایی که خوب هوش استدلالی دارن و غیره. خب شما میبینی هر چقدر که میره جلوتر طرف درست‌تر میفهمه، میگه نه این اثر میکنه یا نمیکنه، یعنی میفهمه که باید اونایی رو که اثر کرده رو هم بسنجه، اونایی رو که اثر نکرده رو هم لحاظ کنه. پس شما میبینید یه رابطه خیلی خوبی هم داره با مسئله افزایش سواد. اون تا عین همون داده ها رو بدون اینی که یه وابش رو جابجا کنه، فقط موضوعش رو عوض کرد. این دفعه گفت یه مداخله ای کردیم، محدود کردن اسلحه در شهرهای آمریکا در جهت کاهش جرم. یعنی یه دفعه ببین قضیه خونسا نیست، بار داره. اگر شما جمهوری خواه باشی یه دفعه گارد میگیری، میگی اسلحه حق طبیعی مردم تو آمریکاست، و دموکرات باشی کاملا مخالف میگی، میگی تو مدرسه مردم زندن گول میزنن. اینجا شما نگاه کن اتفاق عوض شد. این جالبه، با افزایش هوش افراد و سوادشون بدتر استدلال کردن با همون داده ها. یعنی شروع کردن گفتن دیدی کاملا داده ها نشون میده تو شهرهایی که شما اومدی اصلاً رو ممنوع کردی جرم افزایش پیدا کرده و برعکس. یعنی نشون میده وقتی قضیه به نوعی برای شما حیثیتی میشه، به نوعی برای شما هویتی میشه، یه دفعه تمام اون توان استدلال و منطق شما بخار میشه میره هوا. پس اینایی که خرافی هستن این نیست هوششون کمه، سوگیری داره، اون چیزا رو به زور میخواد قبول کنه، برای همینه. و شما هرچی هم باشه استدلال میکنی نمیفهمی. بعد اومد اینو جدا کرد، کاملا شما میبینی آبیه دموکراتان، قرمز جمهوری خواست، یعنی مسیر عوض میشه. یعنی اینی که ایدئولوژی شما چی باشه هست. آزمایش های قشنگ دیگه ای انجام داد، داره بحثی ذره سیاسی میشه. یه عده رفته بودن تحصن کرده بودن جلوی کلینیک سخت جنین، به یه عده گفته بود اینا رفتن تحصن کنن علیه همجنسگرایی، به یه عده دیگه گفته بود ببخشید علیه تبعیض همجنسگراها، یعنی اجازه نمیدن همجنسگرا بیان ثبت نام کنن تو ارتش، اینا رفتن تحصن کنن به نفع همجنسگرا. یه جا دیگه گفته بودن این جمعیتیه که رفته علیه کلینیک سخت جنین تحصن کنه، که نباید سخت جنین کنه. یعنی ببین کاملا یه چیز راستی در مقابل دموکرات. پلاکاردار هم یه جور مخدوش کرده بود معلوم نشه چیه، و بعد سوال کرده بود که خب حالا بگین پلیس با این تظاهر کننده ها درگیر شد تقصیر کی بود؟ میدونی حدس بزنید چی شد دیگه. اونایی که دموکرات بودن کاملا معلومه پلیس هولش داد. اونوریه میگه کجا پلیس هولش داد، داره بیخودی اموال عمومی ضربه میزنه. از اون طرف اونی که جمهوری خواه بود میگه پلیس باید اینا رو میزد، برای اینکه اینا صد معبر کردن. بعد اون یکی میگه نه صد معبر نکردن، اینا دارن محترمانه تظاهرات میکنن. یعنی همون فیلم رو اگه شما دموکرات باشی و شما در مقابل جمهوری خواه باشی اصلا یه جور دیگه میبینی، فقط ندونی که تظاهرات بابت چیه. این داستان خیلی قدیمی، 70 سال پیش اینو انجام داده بودن. دو فرد برجسته، هادلی کانترل که شاید اسمش رو شنیده باشید، نردبان خوشبختی، و آلبرت هاتسفورد داره، به نام در واقع آنها یک بازی دیدند و این همین کار رو انجام داده بود. یه بازی 1951 صورت میگیره از این فوتبال آمریکایی‌ها بین تیم دارتموث و پرینستون. اتفاقی که میفته وسطش دعوا میشه، مثل همین چیزایی که شما تو فوتبال ما میبینید. منتها اینا اون زمان خب همه تلویزیون نداشتن، اخبار نبوده، پا میشن فیلم رو میبرن به دانشجویان دارتموث و پرینستون جداگانه نشون میدن و بعد میگن که خطاها رو بگو. کاملا شما میبینی انگار دوتا فیلم مجزا دیدن، کاملا معلوم بود این اول لگد زد اون جواب داد، بعد اون یکی برگشت گفت این اصلا کاری نکرد، صافش راه میرفت زدنش. یعنی نشون میده ما چقدر شناختامون سوگیرانه است و اینی که شما یه چیز خرافی رو میپذیری مال این نیست که قدرت استدلالت خرابه، برای اینه که افکار شما شناختهای محافظت هویت شما. شما یه هویتی داری و مغز شما وظیفه داره از هویت شما دفاع کنه. پس اگر شما باور داری که جمهوری خواها خشنند، یه فیلم خونسا رو نشون میدیم که کاملا واضحه. دیدی طرفدارای سقط جنین، مخالفان سقط جنین اومدن دارن مردم میزنن، در صورتی که همون رو به یه اسم دیگه نشون بدیم. یه کجا زدن؟ خودی فقط بیچاره داشت تعصب نداد، صلح‌آمیز میکرد، یه ذره صداشو برد بالا. این دلیل نمیشه پلیس بزنتش. به همین دلیل یه مکتبای قشنگی داره شکل میگیره که به نظر من این مکتبها نافع دیدگاه‌های خطاهای شناختی نیستن، مکمل اونا. مثل این کتاب خیلی قشنگه در واقع هوگو مرسیه، بشر ساده لو نیست. میگه فکر نکن اینایی که خرافیان خیلی هم ساده لو و احمق و نمیدونم خیلی هوششون پایینه، نه اتفاقا یه چیز عجیب. و یه چیز جالبم شما از دنکاهان دیدی دیگه، هوش و سوادشون میرفت بالاتر، قضاوتاشون سوگیرانه تر میشد. شاید شما دیدین یارو دکترای فیزیک داره، سماجتشون حرف خرافیش بدتر از اون آدمی که نداره. و شما میگی تو دیگه چرا، تو که استاد دانشگاهی، تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ و بعد میبینی با سماجت بیشتر میگه. اینم باز تو پرانتز بگم، برای همینه که دوستان میگن مناظره بذاریم، میگم من هیچ وقت مناظره شرکت نمیکنم، بلکه اصلا نمیتونی فکر این نفر رو عوض کنی، امکان نداره. اون فکر خودش هویت بشه و با تمام وجود دفاع خواهد کرد. مثل اینکه من احساس کنم اسم شما رو عوض کنم یا جنسیت شما رو عوض کنم، بیام بگم شما مثلا اگه آقا بودی خانم بشی بهتر. و به همین دلیل این سوال پیش اومد که قدرت استدلال ما چی دردی میخوره، که به این میگن مکتب پاریس. خیلی قشنگه تو علوم شناختی میگه قدرت استدلال ما به صورت اولیه برای رسیدن به حقیقت نیست، برای حفظ هویت و باورهای ما. یعنی شما شروع میکنی استدلال کردن نه به این دلیل که به حقیقت برسی، انیگما آف ریزن، معمای اون در واقع استدلال، شما به این دلیل میری که به اصل هویت خودت قوام بدی. پس خیلی قشنگ لیزا فلدمن بارت تو این کتاب که اینم خوشبختانه ترجمه شده، 7.5 درس در مورد مغز، میگه اولین درسی که شما راجع به مغز باید بگیری اینه، این ابزار حقیقت یابی نیست، این ابزار محافظت. Intellectual Renaissance.